أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 113 سطر 7. فصل في المحسوسات. المحسوسات هي أمور أوقعت تصدير بها الحس كقولك الثلج أبيض. نمیدونم جلسه قبل محسوسات رو خوندیم یا نخوندیم، حالا به هر حال اگر خوندیم هم دارید توضیح مختصری میدیم. فرمودن که علم یا تصور است یا تصدیق، و هر کدام از این تصور یا تصدیق یا بدیهی است اکتسابی، و اونهایی هم که اکتسابی هست باید منتهی بشود به اموری که اون امور جز اموری هست که در واقع بدیهی هست. بدیهی برای اثبات اونها احتیاج به مثبت نداریم. حالا اگر تصدیق است احتیاج به اون چیزی که سبب کسب تصدیق میشه، یعنی قیاس یا شبیه قیاس مثل تمثیل و استقراء، اینها نداریم. اگرم که جزء تصورات است احتیاج به اون چیزی که سبب کسب تصورات و اثبات تصورات میشه مثل حد و رسم و اینها نداریم. حالا شروع فرمودن در این که ما باید تصدیقاتی را که بدیهی هستند بیان بکنیم، چون تصوراتی که بدیهی هستند اینها را نمیشود در یک دسته‌بندی منظمی جمع کرد و اونها را بیان کرد. بالاخره خیلی از تصورات تصورات بدیهی است. اما تصدیقات اینها را میشود در یک دستبندی جمع کرد و اونها را به عنوان تصدیقات بدیهی ارائه کرد. دقت کنید، وقتی میگیم تصدیق بدیهی منظور این نیست که یک تصدیقی هست که اصلا برای اثباتش و برای اذعان به اون تصدیق احتیاج به هیچ چیز نداریم، نه، بلکه منظور این است که احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به حجت نداریم، نه اینکه احتیاج به هیچ چیز نداریم. احتیاج به استدلال و حجت، اقسام مختلف حجت که حالا خوندید، احتیاج به هیچ کدوم از اینها نداریم. شروع میکنن اولین قسم از تصدیقاتی که بدیهی است به احتیاج و اثباتش احتیاج به حجت نداره محسوساته. در امور محسوسه در واقع اون چیزی که ما احتیاج داریم برای اثباتش فقط حسه. حس به کمک عقل میاد و در سایه اون حس است که عقل حکم کلی را اثبات میکنه. عقل در این موارد برای اثبات و حکم کلی احتیاج به حجت و استدلال نداره. البته حس ممکن است حس باطنی باشد، ممکن است حس ظاهری بوده باشد، و ممکن است ادراک خود نفس بوده باشد بدونی که از ابزار حس ظاهری یا باطنی استفاده کند. بر اساس همین ایشون در اشارات وقتی بحث حس را مطرح می کند، مرحوم خواجه می فرماید که در واقع محسوسات سه صنف هست. صنف اول محسوساتی است که با حواس ظاهری درک می شود، یعنی همین پنج تا حس ظاهر، بویایی و چشایی و لامسه و امثال اینها. مثل این که مثلا فرض کنید آتش حار است می سوزاند، این را دیگه با حس ظاهری درک می کنیم. دومین صنف اون قضایای محسوسی است که با حس باطنی درک میشه، با حواس باطنی درک میشود. دسته سوم اونی است که با خود نفس درک میکنه اون را، نه از طریق حواسش. اونهایی که با حس ظاهری درک میشه میشه محسوسات ظاهریه، ولی اونهایی را که با گاهی خود از محسوسات ظاهری تعبیر مشاهده هم میکنن، به خاطر اینکه اکثرش در واقع با حس بینایی به دست میاد، لذا تعبیر مشاهدات هم میشه، ولی منظور همون محسوسات به حس ظاهری است. و تارتن با حس باطنی درد میشه، مثل این که مثلا فرض بکنید فرزندی محبت مادرش رو نسبت به خودش، این را با حس داخلی خودش یعنی با قوه واهمه خودش، این معنای جزئی را یعنی محبت مادرش نسبت به خودش را ادراک میکنه. بعضی هم با خود نفس ادراک میشه، یعنی نفس بدون این که از این قوا و حسای باطنی یا ظاهری استفاده بکنن، مستقیمن اون را ادراک میکنه، مثل اذعان نفس به وجود خودش، علمش به افعال خودش، اینکه یقین دارد مثلا داره راه می رود، یقینش به راه رفتن خودش. این را اینطور نیست که دیگه با مثلا فرض کنید قوه واهمه درک بشود یا با قوه باصره درک، نه، نفس وقتی بدن داره حرکت می کنه، نفس ادراک می کند این حرکت کردن خودش را، یعنی فعلی را و حرکتی را که از خودش صادر شده. ادراک نفس تفکر خودش را، که مثلا من در این ساعت در حال تفکر کردن هستم. خب این سه صنف محسوسات، هر سه صنف هم احکام جزئی است. دقت کنید حس اصلا نمیتونه حکم کلی ادراک بکنه، حس فقط جزئی ادراک میکنه، حس فقط ادراک میکند که حاضه نار حارتون، این آتش داغ است. چرا؟ به خاطر اینکه حس با این آتش سر کار داره، بیشتر از این آتش سر کار نداره. اگر رفت سراغی آتش دیگری باز میشه حاضه لحار ثانی، حاضه نار ثانیتون حارتون، این نار دومی حاره است. اگر رفت سراغ نار سوم میشه حاضه نارت و سالست و حارتون و همچنین. چون حس فقط و فقط احکام جزئی ادراک میکنه، کلی ادراک نمیتونه بکنه. اما این حکم که کل و نارن حارتون، این دیگه حکم عقله، که عقل در واقع آمده این حکم کلی را از این احساسهای جزئی به دست آورده، به این صورت که وقتی حس نار اول را درک کرد، گفت حاضه نار و حارتون، بعد سراغ نار دوم رفت و هاکذا سراغ نار سوم رفت و در هر کدوم از اینها ادراک کرد که حاضه نار و حارتون، این احساس هایی که تمامش جزئی هست زمینه می شود برای اینکه عقل بتواند حکم کلی کند به اینکه کل و نارن حارتون. پس این کل و نارن حارتون که یک قضیه محسوس هست و حکم عقل هست، این دلیلی که میگه محسوس هست به خاطر این محسوس هست که زمین سازش قضایای حسی است و الا خود این قضیه قضیه کلیه است و عقلیه است. کل و نارن حارتون قضیه عقلیه است، چون اصلا حس کلیت رو نمیتونه ادراک بکنه. کل و نارن حارتون این قضیه عقلیه است، حاضه نار و حارتون قضیه محسوسه است. پس اگر ما میگیم کل و نارن حارتون اینها قضیه محسوس محسوساته، این معناش این نیست که خود این قضیه محسوسه است. تو حس که اینجا ادراک نکرده، حس که نمیتونه ادراک کلی بکنه. لذا بعضی اوقات شبهه میکنن، اشکال میکنن، میگن شما میگید کل و نارن حارتون قضیه محسوسه است، حس مگر ادراک کلی میکنه که شما میگید کل و نارن حارتون؟ نه، کل و نارن حارتون قضیه عقلیه است، حکم عقله. منتها حکم عقلی است که زمین ساز این حکم عقل محسوساته، یک. و این حکم عقل بدیهی است. چرا؟ چون برای اثبات این حکم عقل محتاج به استدلال نیست، بلکه با استفاده از همون محسوسات جزئیه و قضایای جزئیه محسوسه این حکم کلی از عقل صادر میشه. خب اینم یه نکاتی بود که لازم بود اینجا گفته بشه، گرچه در کتاب بیان نشد. گاهی اوقات یه عبارتی دارن بعضی ها در کتبشون، حالا اگر این موقع برخورد کردید، میگن محسوسات جاری مجرای مجرباته. حالا مجربات الان در قسمت بعد میخونیم، ولی میگن جاری مجرای مجرباته. منظورشون از این که میگن محسوسات جاری مجرای مجرباته، منظورشون همینه که همان طوری که در مجربات انشاءالله خواهیم گفت زمین ساز تجربه قضایای جزئیه است، زمین ساز اون حکم کلی تجربی قضایای جزئیه است، در محسوسات هم زمین ساز اون حکم عقلی کلی بین که کل و نارن حارتون، زمین سازش قضایای جزئیه محسوس است. این هم انشاءالله بهش دقت داشته باشید. خب حالا همین مقدار کفایت. نکات دیگری هم هست، ولی خب تو کتاب نیومده، همین هم که من گفتم نیومده بود. فصل فی المحسوسات. المحسوساتو محسوسات اموری است که اوقع تصدیق بها الحس. الحس میشه فاعل اوقع، ایجاد میکند تصدیق به این محسوسات را حس، یعنی حس سبب میشود که عقل بیاد و این حکم کلی محسوسه را بهش تصدیق بکند. که قوله که از ثلج و ابیض است، این حکم که یک حکم کلیست از ثلج و ابیض، این دیگه کار عقله، منتها زمین سازش محسوساته. یعنی بنده این ثلج رو دیدم، دیدم ابیضه، این برف ابیضه، برف فلان قله رو دیدم ابیضه، برف رو در فلان شهرستان هم باز دیدم ابیض است، این جزئیات مختلف از برف را که دیدم ابیض است، عقل حکم کلی کرده که کل و سلجن عبیز یا از سلج و عبیز. او که قول که، یا مثل قول تو که بگی ان شمس نیره، شمس نیر است، تابان است. خب اینم دیگه حکم محسوسی است که صادر میشه. فصل فی المجربات. و بحث بعدی در مورد مجربات هست. قبلا خدمتتون عرض کردم تقریبا خیلی از کتب منطقی مباحث آمده، ما بیشترین جایی که توضیح دادیم مسائل را یکی در منطق اشارات هست، خواستید مراجعه کنید، یکی در جوهر و نزید اون را ایشالا مراجعه کنید، مطالب توضیح داده شده. در شهر شمسی هم فکر کنم بد نبود توضیح دادیم اونجا. مجربات را می‌فرمایند عبارت است از قضایا و اموری که در اینها هم اون چیزی که سبب تصدیق به اون قضایا می شود حس است، منتها نه حس به تنهایی، بلکه حس است به شرکت من القیاس، همراه با شرکت قیاس. یعنی در واقع در اینجا علاوه بر حس یک قیاسی هم که اصطلاحا ازش تعبیر می کنیم به قیاس خفی دخالت داره. لذا در اینجا عقل وقتی میخواد اون حکم مجرب رو صادر بکنه هم حس به کمکش میاد، هم قیاس خفی به کمکش میاد، هم بعدن خواهیم گفت ذاکره به کمکش میاد. این در واقع سه چیز به کمکه، عقل میاد تا عقل بتونه این حکم مجرب را بهش تصدیق بکنه. توضیح مطلب این که اولا مجربات، دقت کنید، در اموری است که تکرار پذیر باشه، در اموری که تکرار پذیر نباشه تجربه اصلا معنا نداره، تجربه فقط در اموری معنا داره که تکرار پذیر باشه. این یه مطلب. مطلب دوم عبارت از این هست که ما در تجربه از حس استفاده میکنیم، در تمام تجرباتمون به نحوی از حس استفاده میکنیم. حداقل استفاده ای که از حس میکنیم این هست که با حس باصره خودمون اون تجربه رو در واقع، حالا اگر آزمایشگاهی هست اون آزمایش رو مشاهده میکنیم، یا اگر تجربی است که مربوط به قوه شنوایی هست قوه شنوایی اون تجربه را احساس میکنه. پس همیشه پای حس در تجربه بسطه. دوم این که همونطوری که خدمتون عرض شد مجربات با تکرر پذیر باشه، تکرار پذیر باشه. اینطور نیستش که با یک بار مثلا حس کردن یک مطلبی ما بتونیم تجربه به دست بیاریم، بلکه حس باید مکررن اون تجربه را تحصیل کنه و به دست بیاره. حالا که پای تکرار وسط آمد اینجا هست که بحث ذاکره پیش میاد. یعنی چون میدونید که حس تا زمانی که در حال احساس هست اون حس وجود داره، احساس که قطع شد دیگه حس کردن معنا نداره. یعنی شما مثلا فرض بکنید وقتی که دستتون رو روی آتش گرفتید دارید احساس میکنید هار بودن آتش را، همین که دست رفت کنار دیگه شما هار بودن آتش را احساس نمیکنید، دیگه علم احساسی تمام شد، دیگه علم احساسی وجود نداره. اونی که شما الان دارید این است که تو ذاکره شما هست که این آتشی که من دستم روش گرفته بودم هار بود. این میره به عنوان یک قضیه در ذاکره شما ذخیره میشه. بعد مثلا فرض کنید میرید دنبال دومی، حالا یکی از مجربات رو مثلا ایشون مثال میزنه، ما همون رو مثال بزنیم. که حالا خیلی تو بادی خود محسوسات هم نیفتیم، چون حالا این من آتش رو مثال زدم حال بودن، اون بیشتر جز محسوسات تو مجربات. مثل این که مثلا فرض کنید تجربه میکنیم که سقمونیا مسهل است. این که این گیاهی سقمونیا که نام گیاهی هست به سبب اسهال میشود، این تجربه این را به دست میاره، منتها به این صورت است که بار اول که این اتفاق میفتد، خب این حس میشه دیگه، حالا یا بالمشاهده یا به نحوه دیگری داره حس میشه، و تا زمان این علم احساسی برقرار است که حس با اون فعل در تماس باشه، همین که تماس حس با اون فعل تمام شد، که مثلا اون فعل تمام شد، دیگه علم احساسی از بین میره، اما در ذاکره شما اون احساس میمونه. خب دوباره میرید مورد دیگری سقمونیا استفاده میشه، میرید اونجا مسهل است. مورد سوم میرید باز همینطور، تک تک این موردها در ذاکره میاد و ذخیره میشه. اینجا هست که میگیم ذاکره هم کمک میکنه در مجربات، علاوه بر حس ذاکره هم کمک میکنه. بعد از این که اینها آمد در ذاکره و در اونجا ذخیره شد، اینجا هست که یک قیاسی که اصطلاحا بهش میگیم قیاس خفی، اون قیاس خفی به کمک میاد. وقتی اون قیاس خفی به کمک اومد و اجرا شد، عقل حکم کلی را نسبت به اون امر مجرب صادر میکنه. بعضی ها در اینجا این ذکر را و ذاکره بودن را چیز جدایی حساب نمی کنن، لذا میگن در مجربات ما محتاج به دو چیز هستیم، یکی احساس و مشاهده مکرر، دوم قیاس خفی. بعضی ها ذاکره را هم ملاحظه می کنن به عنوان یک کار جدا کار، و لذا میگن که در مجربات ما محتاج به سه چیز هستیم، یکی مشاهده مکرر یا همون احساس مکرر، دوم تکرر اون احساس در ذاکره و ذخیره شدنش در ذاکره، سوم قیاس خفی. اون قیاس خفی در واقع قیاسی است که شما در سایه اون توجه به این نکته دارید که اموری که علی نهج واحد متکرر میشه و اتفاق میفتد، این امور نمیتونه اتفاقی بوده باشه، بلکه حتما این امور یه سبب و علتی داره، ولو اون علت رو ما نشناسیم. به عبارت دیگه، شما وقتی که مثلا 10 بار 15 بار 5 بار حالا هر چی آمدید سقمونیا رو استفاده کردید، دیدید سبب اسهال شد، این مطلب در ذاکره شما ثبت میشه و عقل حکم میکنه که این نمیتواند اتفاقی بوده باشد، یعنی مسهل بودن سقمونیا امر اتفاقی نیست، بلکه حتما بین اسهال و سقمونیا یه رابطه و ملازمه عقلی برقراره و یه سببی وجود دارد اینجا و چیزی در سقمونیا وجود دارد که اون سبب مسهلیته و سبب اسهاله، و اون سبب در واقع هر جا اتفاق بیفتد به دنبالش اظهار خواهد بود و این سبب در سقمونیا هست. خب این مطلب رو چجوری میفهمید؟ این رو به صورت یک قیاسی که معمولا به صورت قیاس استثنایی مطرح میشه و ازش تعبیر میکنیم به قیاس خفی میفهمید. اون قیاس خفی اینه که میگید اگر مسهل بودن سقمونیا امر اتفاقی بود و مقتضای طبیعت سقمونیا و سببی که در سقمونیا هست نبود، نباید اکثری بوده باشد، بلکه باید مثلا فرض کنید اگر ما 10 مورد مشاهده کردیم، مثلا 6 مورد، 7 موردش، 4 موردش مثلا خلاف اون چیزی که هست اتفاق بیفته. بعد میگه لکن نهو یکون و اکثری هن، لکن اکثری هست، نچه میگید فلا یکون و اتفاقی ها. پس بنابراین تحقق این امر، یعنی تحقق اسهال به دنبال استفاده از سقمونیا، این امر امر اتفاقی نیست. اینجا هست که عقل حکم میکند که سقمونیا مسهل است و این حکم کلی را صادر میکنه. این حکم کلی عقل که یکی از مجربات است، این ناشی هست از اون مشاهدات مکرر به علاوه تکرار اون مشاهدات در ذاکره، چون گفتیم اگر در ذکر باقی نماند، احساس که تموم شد، مشاهده که تموم شد، دیگه علم احساسی از بین میره، اما تو ذاکره باقی میمونه. و همچنین بعد از اون قیاس خفی هم که شیء سوم هست به کمک میاد و مجموع این ستا سبب میشود که ما حکم کنیم به این حکم کلی و بگیم که سقمونیا مسهل است، که این حکم به کلی عقل است و این می شود قضیه مجربه که جز بدیهیات. حالا اینو بخونیم، چند تا نکته هنوز لازمه گفته بشه. فصل فی المجربات، المجربات و هی امور اوقع تصدیق بها، اموری است که ایجاد میکند تصدیق به این مجربات را حس، اون تا به شرکت من القیاس، همراه با شرکت یک دو قیاسی، و ذالک، و این که گفتیم مجربات در واقع تصدیق به اونها با استفاده از حس است همراه با قیاس، به خاطر این است که اذا تکرر فی احسان احساسنا، هرگاه تکرار بشود در احساس ما، وجود و شیء لشیء، وجود یه شیء، مثلا وجود اسهال برای شیء مثل سقمونیا، خودش مثال بزنه، مثل الاسهال برای سقمونیا. مثال دوم، مثل حرکات مرسوده لسماویات، حرکاتی را که اهل علم نجوم رصد می کنند برای در واقع افلاک و کواکب. اذا تکرر، دقت کنید، اذا تکرر فی احسان سنا وجود و شیئن لشیئن، تکرر ذالک من ناف ذکر، تکرار پیدا میکنه همین وجود شیئن لشیئن از ناحیه ما در ذاکره. یعنی اینطور نیست که وقتی احساس تموم شد ما فراموش کنیم بره، نه، این میاد تو ذاکره ذخیره میشه. و اذا تکرر ذلک من ناف ذکر، و و وقتی که متکرر شد این وجود شیئن لشیئنی را که احساس کردیم، یعنی اون احساس متکرر شد در ذکر، احدثت لنا منه تجربتن. دقت کنید، تجربتون احدثت لنا منه تجربتون شاید بهتر باشه. حادث میشه برای ما از ناحیه این تکرار در ذوق تجربه، منتها به سبب قیاس اقترن به ذوق، به سبب قیاسی که اون قیاس مقرون به ذاکره است. و هو و اون قیاس اینه که انه لو کان هذا الامر کل اسهال مثلا ان سقمونی یا اتفاقی عرضی، یا ببینید این قیاس قیاس استثنایی است. اگر این امر، این امر مثال میزنه، مثلا اسهال مثلا از سقمونی ها، اگر این امر اتفاقی و عرضی بود، منظور از عرضی نرضی غیر مفارق، عرضی مفارق بود، منظور از عرضی عرضی غیر لازم غیر مفارق، این اگر امر اتفاقی بود و لازمه سقمونی ها نبود، لا ان مقتضا طبیعتهی، مقتضای طبیعت سقمونی ها نبود، بعضی نسخات طبیعتن داره بعضی نسخات طبیعتهی داره بهتره، مقتضای طبیعت سقمونی ها نبود، اگر این طوری بود لکان لا یکونو فی الاکثر، هر آین تحقق پیدا نمیکرد در اکثر موارد بدون اختلاف، یعنی باید در بعضی از موارد خلاف این محقق میشد، یعنی سقمونیا محقق میشد اما اسهال محقق نمیشد. خب بعد دیگه بقیه قیاس رو ادامه نمیدیم، بقیه قیاس رو خود شما دیگه باید ادامه بدید. لکن یتحقق فی الاکثر، لکن نتالی باطلون، پس مقدم هم باطل. مقدم میگفت چی؟ میگفت این کار اتفاقی عرضی باشد، یعنی عرض مفارق بوده باشد، اینم باطله. خب معنیش این هستش که عرض مفارق نیست بلکه مقتضای طبیعتش هست. به حیثی که حتی انه لو ان لم یوجد ذلک، دقت کنید، میگه این حکم عقل و این قیاس رو وقتی که میچینیم که نتیجهش میشود که اسهال از ناحیه سقمونیا مقتضای طبیعت سقمونیا هست، این به حدی قوی هست برای نفس این مطلب که اگر یه موردی ببیند که در اونجا سقمونیا وجود داره اسهال حاصل نشده، میگه این جز موارد نادره و حتما سببی و مانعی از تأثیر سقمونیا وجود داشته. به عبارت دیگه در سقمونیا سبب اسهال وجود داره، مقتضی برای اسهال هست، منتها ممکن است بعضی از موارد جلوی این مقتضی یک مانعی قرار بگیره و نظر مقتضی عمل بکنه. لذا اگر یه جایی دید که سقمونیا وجود دارد اما اسهال وجود ندارد، میگه اینجا یه مانع وجود داره که جلو اون را گرفته، دنبال مانع میچرخه، نه دنبال اینکه مقتضی هست یا نیست، مقتضی را یقین داره هست، دنبال مانع میچرخه. خب حتی یعنی به حیثی که انه و همانا شأن این است، این لم یوجد ذلک، اگر یافت نشود اون، یعنی اون یعنی چی؟ یعنی تحقق اون عرض مثلا اسهال برای اون شی یعنی سقمونیا یافت نشود، استندرد نفس و الواقعته، نادر می شمارد نفس این واقعه و این اتفاق را، میگه این جزء موارد نادره که سقمونیا هست اما اسهال محقق نشده است. تطلب و سببند، در حالی که این نفس که این مورد را مورد نادری شمرده، طلب میکنه سببی را که سببن لما عرضه، سببی را به خاطر اون چیزی که عارض شده است، از این که لا یوجد، یعنی از این که اون شی تحقق پیدا نکند، یعنی از این که به دنبال سقمونی یا اصحار تحقق پیدا نکرده، دنبال سبب میگرده، یعنی دنبالی میگرده که چی چیزی عارض شده در اینجا، چی اتفاقی افتاده، چی چیزی مانع شده است از این که سقمونی یا سبب اصحار بشود. تطلب و سببن در حالی که نفس طلب میکند سبب را نسبت به اون چنان چیزی که آرز شده است، از این که یافت بشود. زالک، زالک رو معنا کردیم، لا یوجد، نائب فاعل لا یوجد، خب است به اون زالک بالا برمیگرده که زالک چه بود، این تحقق اون شی مثل اسهاد مثلا برای اون شی دیگه مثل سقمونیا. و ازش تمع حاضل احساس، یعنی ایشون سه تا امر رو با هم جمع میکنه، وقتی که جمع شد این احساس، این تکرر مشاهده، و حاضل ذکر، این تکرر ذکر، ما حاضل قیاس الخفی که گفتین، این سه تا با هم دیگه از انت نفس، اینجا هست که نفس و عقل اذعان میکند به سبب ذالک تصدیق، به سبب ذالک از انت نفسو، به سبب ذالک از تصدیقه، اذعان میکنن نفس به سبب اونها تصدیق را، به این که تصدیق، به این که سقمونیا شأنش این است که اذا شربت، هرگاه نوشیده شود، شأنش این است که من شأنها ان تسهل صاحبها، یعنی ایجاد اسهال کند در صاحب اون سقمونیا که اون را نوشیده است، یا تسهل صاحبها، صاحبش دچار اسهال بشود. خب این کل مطلبی بود که در اینجا ایشون بیان کرد. ولی اولا اینکه حالا اینکهشون ببینید دو تا مثال زد، این به خاطر این هست که تجربه ها فرق میکنه، تجربه گاهی اوقات کلی هست به این معنا که تجربه به حیثی است که احتمال عدم وقوع اون تجربه و به تعبیر امروزی یا شکست اون تجربه صفره. این اصطلاح میگه تجربه، تجربه کلیه. گاهی اوقات اکثریه، مثلا مثالی که زدیم که اینجا وقتی اکثری بود، در واقع عقل دنبال مانع میچرخه که نمیگه سبب تحقق اون شی در این شی وجود نداره، مثلا نمیگه سبب تحقق اسهال در سقمونیایی که به زید دادیم و در او اسهال ایجاد نشده، این سبب در این سقمونیایی که به زید دادیم وجود نداشت، نمیگه، این مقتضای طبیعت سقمونی هاست، ولی سبب، سبب اینجا منظورم از سبب، سبب تام نیست ها، یعنی همون مقتضی، میگه مقتضیش حتما در اینجا وجود داره، اونتا یه مانعی وجود داره، حالا مانع امکان دارد شدت یبوست زید بوده باشه یا دلیل دیگری داشته باشه، یا شاید مثلا در مقابل سقمونی ها غذاهای که سبب یبوست شدید می شود استفاده کرده باشه، ولی زود جلوی تأثیرگذاری سقمونی ها رو گرفته باشه، لذا عقل این مورد رو مورد نادر می شمونه و دنبال سببش می چرخه. این موارد نهال اکثریه، این یه نکته. پس گاهی اوقات کلیه، گاهی اوقات اکثریه. نکته دیگری که باید دقت کرد این هست که این ممکن است که برای یک شخصی تجربه حالت کلی پیدا بکنه. یعنی از نظر او بگین تجربه شکست ناپذیره، اما برای شخص دیگری حالت اکثری داشته باشه. حالا چطور این دو مورد پیش میاد که برای یکی حالت کلی داره، برای یکی حالت اکثری ممکنه داشته باشد، و حتی در اشارات داره که ممکنه برای یه شخصی اصلا حالت مجرب پیدا نکنه؟ یعنی یه تجربه واحد ممکن است برای یک دانشمند حالت کلی داشته باشد، به حیثی که حاضر نیست قبول کند که یک موردم شکست به خود اون تجربه. برای یکی حالت اکثری داره، برای دانشمند سوم شاید اون تجربه اصلا بگه نه اصلا ما چنین چیزی تجربه نکردیم، ممکنه تجربه بشه. چطور میشه گاهی اوقات این اتفاقات میفته؟ اینها زمینه‌های مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا ممکن هست که تجربه به نحو واحد فهمیده نشده باشد. به چه معنا؟ به این معنا که بعدن البته اینجا با ایشون نشانه نکرد دیگه، ولی دقت کنی این که گاهی اوقات میبینیم ما یه مطلبی نزد شخصی تجربی است، نزد شخصی تجربی نیست، این به خاطر این هست که باید دقت کرد تجربه زمانی تکرار میشه که در شرایط واحد بوده باشه. لذا اگر شرایط فرق کرد، شما نمیتونید بگید که این شکست تجربه است. اون شرایط واحد باید حتما لحاظ بشه. حالا ممکنه یکی این شرایط واحد رو لحاظ کرده و تو اون شرایط واحد همیشه دیده این تجربه نتیجه واحد داره، مشاهدهش نتیجه واحدی داشته، همه شرایط شرایط واحد بوده، لذا مشاهدهش نتیجه واحدی داشته، لذا از نظر این میگه این امر مجرب کلیست و اصلا مورد چی نداره. اما اون شخص دیگر شاید مثلا فرض کنید در لابلای تجربیاتی که داشته تو یه مورد اون شرایطی را که در موارد قبل رعایت میکرده در یه مورد رعایت نکرده، اما توجه نداشته، خیال کرده رعایت شده ولی در واقع رعایت نشده بوده، و چون در واقع رعایت نشده بوده لذا خلاف مشاهدات قبلیش رو مشاهده میکنه، لذا میگه نظر من اکثری بوده، مورد خلافم داشتم. و نفر سوم ممکن هست که همون امر تجربی رو تو شرایط مختلف تجربه کرده و چون دیده که نتایج مختلف داشته و نتیجه واحد نداشته، لذا گفته اصلا این امر مجربی نیست از نظر ما و انکار کرده تجربه رو. به هر حال یه نکته رو باید دقت کرد، بلکه دو نکته رو. نکته اول عبارت از این است در علوم تجربی، کسی که متولی تجربه نشده حق انکار قضیه تجربی را ندارد. کسی حق دارد انکار بکند تجربی بودن و مجرب بودنی قضیه را که دست به تجربه زده باشد، اونه با شرایط خاص تجربه. که گفتیم مثلا باید اون تجربه در شرایط واحد بوده باشه، اون مشاهدات متکرر. نمیشه یه مشاهده تو یه شرایط باشد، یه مشاهده تو یه شرایط دیگه باشه. اینو دقت کرد، تجربه زمانی اثبات می شود که شخص دست به تجربه زده باشد، یک، و اون تجربه را در شرایط واحدی، یعنی تکرر را در شرایط واحدی انجام داده باشد. کسی که دست به تجربه نزده حق نداره تجربه دیگران را انکار بکنه. لذا تجربیات شخصی، دقت کنید، تجربیات شخصی قابل انکار نیست. یعنی چی؟ یعنی تجربیاتی که وجود شخصی فرد در اونها نقش داره، نظیر تجربیات عرفانی، اینها قابل انکار برای غیر اون شخص نیست. یا تجربیاتی که برای تجربیات سنفی برای غیر اون اهل اون صف قابل انکار نیست، نظیر تجربیاتی که منجمین دارند نسبت به رصد حرکات سماویه. مثلا این کوکب اگر در فلان حالت قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ اگر مثلا فرض بکنید که این اتفاقات خاص اگر در یک منطقه به وجود بیاد، زلزله به وجود میاد، که مثلا این حالا تجربه کسانی است که دارای علم طبیعت هستند، این نمیتونه کسی که داخل در اون صنف نیست و اصلا از قواعد تجربه در اون صنف اطلاعی نداره، نمیتونه تجربه رو انکار بکنه. کسی میتواند یک تجربه رو انکار بکند که مثل تجربه گرهای دیگر که ادعای تجربه دارند وارد بشه، متولی تجربه بشه، یا دست به تجربه بزنه، در همون شرایطی که اونها تجربه کردن او هم تجربه بکنه و ببیند که خلاف اون چیزی که اونها ادعا کردن اتفاق افتاد، اینجا میتواند تجربه اونها رو انکار بکنه. این هم یه نکته بود که حالا در بعضی از کتبش اشاره شده بود، یه مقدار اینجا بنده بیشتر بلاخره طولانی تر مطرح شد. وقت داریم؟ بحث بعدی بعد از تجربیات بحث متواتراته. اون اگه بخواییم واردش بشیم اونم خودش مقدار طول میکشه. کافیه دیگه بالاخره این بحث تجربه مجربات گفته شد. بقیش برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.